الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. وصیتنامه یا اون مقدار از وصیتی که معاویه داشته که نقل کردیم در کتب خود ما هم هست. مرحوم صدوق به سندشون روایت میکنن از کسی که میگوید سألت جعفر ابن محمد امام صادق علیه السلام فقلت حدثنی عن مقتل ابن رسول الله. فقال امام صادق فرمودن حدثني ابي عن ابيه قال لما حضرت معاويه الوفاه دعا ابنه يزيد فاجلسه بين يديه فقال له يا بني إني قد ذللت لك الرقاب الصعاب ووطدت لك البلاد وجعلت الملك وما فيه لك طعمة وإني أخشى عليك من ثلاثة نفر يخالفون عليك بجهدهم وهم عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن الزبير والحسين بن علي. خوب دقت کنید. فاما عبد الله بن عمر فهو معك فالزمه ولا تدعه. عبدالله ابن عمر با تو و تو هم هوای او را داشته باش، به تعبیر ما او را نگه دار. و اما عبدالله ابن الزبیر فقطعه. عبدالله ابن الزبیر را فقطعه ان ظفرت بیهی اربن اربا. عبدالله ابن زبیر را اگر پیداش کردی جایی تیکه تیکش کن. فَإِنَّهُ يَجْثُو لَكَ كَمَا يَجْثُو الْأَسَدُ لِفَرِيسَتِهِ و یواربک مواربت الثعلبی للکلب. و اما الحسین فقد عرفت حظه من رسول الله و هو من لحم رسول الله و دمه. این عبارت را دقت کنید. وقد علمت میدانم لا محاله بی برو برگر ان اهل العراق سيخرجونه اليهم ثم يخذلونه ويضيعونه. پس کاری با حسین نداشته باش. وقد علمت لا محاله ان اهل العراق سيخرجونه. اما عبدالله ابن زبیر رو هر جا یافتی تیکه تیکش کن. نسبت به سید الشهدا میگوید فعین و فر طبیعی، اما اگر در جایم توانستی دسترسی به حضرت پیدا کنی کاری با ایشون نداشته باش. لا تو آخذه به فعله. عبدالله ابن عمر را او با توست، او را فقط داشته باش. لا تدعه، مواظبت کن ازش. حالا لابد با پولی غیر پولی، با حتی با احترامی، گاهی یک افرادی را حتی با احترام و برای او القابی گفته شود، همینقدر او کافیش، بیشتر از این انتظار نداره. کسی نسبت به عبدالله ابن عمر به اشتباه نیفته. عبدالله ابن عمر در مصادر معتبر من دارم که وقتی سید الشهدا را به قول خودش خواست نصیحت کنه، به حضرت این چنین گفت که ان الله قد خیر جدک رسول الله، خیر جدک رسول الله بین الدنیا و الاخره فاختار الاخره على الدنیا. تو هم تابع جدت باش، اهل دنیا نباش. این بود نصیحتش. علی حال، لکن در طول تاریخ اینطور بوده که کسانی که یه مقدار عرض کنم که چهره های مقدس معابی به خودشون گرفتن، غلط انداز شده وضعشون، مشتبه شده برای بعضی از مردم اون چهره ها. واقعیت ها رو باید پیدا کرد و تحقیق معناش همینه. علای حال، اما عبدالله ابن زبیر رو نه تیکه تیکه کن، ولیکن با حسین کاری نداشته باش. فقد علمت لا محاله ان اهل العراق، و مطالبی را که باز دیروز عرض کردم، این مطالب را دقیقاً بیاد باید داشته باشیم که در زمان خود معاویه از اهل کوفه آمدند و حضرت را دعوت کردند به کوفه، که حضرت به محمد ابن حنفیه که واسطه شده بود که راضی کنه حضرت را، فرمودند که اینها خون مرا خواهند ریخت. و این که حضرت اهل کوفه را این چنین وصف کردند و نامه هاشون را این چنین وصف کردند، نه در یک جا، نه در دو جا، در موارد عدیده ای حضرت این چنین فرمودند که از ساعت اول در مدینه منوره می دانستند که این قضیه از چه قرار است. اما برخورد ولید باز اشتباه نشود. کسی فکر نکنه که ولید آدم خوبی بوده پس با سید الشهدا خواسته خوش رفتاری کنه. این اشتباهات است که برای ما عرض کنم که در طول تاریخ بوده. شما ببینید به طور قطع و یقین امام رضا علیه السلام را مأمون شهید کرده، لکن مأمون در تشییع جنازه حضرت سر برهنه، پای برهنه و گریه می کرد و چنان گریه می کرد که تا این تاریخ بعضی ها تشکیک می کنند در این که او حضرت را مسموم کرده. و این مسائل در طول تاریخ بوده. خب شاهدشم باز اینه که دیروز عرض کردم وقتی عبدالله ابن زبیر از مدینه حرکت کرد به مکه، ولید فرستاد عده‌ای را، حبیب ابن ذکوان را، در فی 30 فارسن وقیل 80 80 نفر همراه حبیب ابن ذکوان فرستاده که او را دستگیر کنن برش گردونن. فلم یقعو له على اثرن و شغلو یومهم ذالک کله بطلب ابن الزبیر، میگشتن پیش. این در کتاب الاخبار الطوال در صفحه 228 و در کتاب‌های دیگر. اما وقتی حضرت تشریف بردن و خبردار شد گفت الحمدلله. و من تفحص کردم که ببینم آیا این که حضرت تشریف بردند و ولید گفت الحمدلله، ولید مورد مؤاخذه قرار گرفت اگر دستور داده بودند که حضرت را به قتل برسانند یا بیعت بکنند؟ خب حضرت بیعت که نکردند، به قتلم نرسیدند، باید مورد مؤاخذه قرار گیرند. هیچ نشانه ای از مؤاخذه ولید به خاطر اینکه حضرت را گذاشت که به سلامت به طرف مکه حرکت کنند بنده نیافتم. و اگر مؤاخذه ای بوده به خاطر عبدالله ابن زبیر بوده که دستور داشت که اربن اربا تیکه تیکش کنند. و شاهدش اینه که همچنان ولید مقرب دستگاه بوده و ذهبی میگوید در سال 62 امیرالحاج حجاج اون زمان بوده از قبل حکومت. علاوه بر این که معاویه ابن یزید پسر یزید که مرد، که اون هم داستانی دارد که او را جانشین یزید کردن، با او بیعت کردن، سخنرانی کرد و گفت به این که پدر من جد من حق را از اهلش غصب کردند و من خودم را گرفتار نمی کنم، شما برید از هر کی می خواهید بیعت بکنید برید بکنید. وقتی مرد که گفته می شود او را باز مسموم کردن یا به نحو دیگری از بین بردن، نماز جنازه او را همین ولید خونده. پس کسی نبوده که مغضوب علیه واقع بشود که چرا حضرت را. علاوه بر این که بعد از معاویه ابن یزید از او خواستند اهل شام و بنی امیه که بیاد متصدی امر ولایت بشه، حاضر نشد. پس مورد علاقه اونا بوده، میخواستنش. و از همه این حرفا بالاتر این است که وقتی سر مطهر سید الشهدا به مدینه منوره رسید، ولید، همین ولید، گفت یومون به یوم بدر، یومون به یوم بدر. کسی برنگرده بگه که پس ولید محب اهل بیت بوده، با سید الشهدا مثلا این چنین رفتار کرد. اینها چیزهایی است که التفات به این امور لازم است. پس مجری دستور بوده ولید، امر بوده که این چنین رفتار کنه. و حضرت حرکت کردن به مکه. شیخ مفید در کتاب الارشاد نوشتن فسار الحسینو علیه السلام متوجها الى مکه و هو یقرأ، این آیه مبارکه را میخوندن، فخرج منها خائفا یترقب، قال رب نجنی من القوم الظالمین و لزم الطریق الاعظم، همون راه رسمی را حضرت حرکت کردن. فقال له اهل بیته لو تنکبت عن الطریق، پیشنهاد کردن که شاید بهتر باشد که از راه بی راهی برویم. فقال لا والله لا افارقه، من از این راه و از این طریق به راه دیگری نمی روم، حتی یقضی الله ما هو قاض، هر اون چی که خدا می خواد، تسلیم در برابر قضای الهی. ولما دخل الحسین مکه و کان دخوله ایاها یوم الجمعه، که تمام خصوصیات حرکت حضرت مشخصه، روز جمعه وارد مکه شدن، لثلاث مبین من شعبان دخلها و هو یقرأ، این آیه مبارکه را، ولما توجه تلقاء مدین قال عسى ربی ان یهدینی سواء السبیل، حضرت وارد مکه شده. در اینجا توجه به این نکته لازم است که سید الشهدا بر حسب روایاتی که بنده دیدم و به سند معتبر به عمره مفرده وارد مکه شدند. عن ابی عبدالله علیه السلام امام صادق انه سئل عن رجل خرج فی اشهر الحج معتمرن ثم خرج الى بلاده قال لا بأس، بعد می فرماید، حضرت می فرماید و این حج من عامه ذلک و افرد الحج فلیس علیه دمون و این الحسین ابن علی خرج یوم ترویت الى العراق و کان معتمرن. در روایت دیگر وقد اعتمر الحسین علیه السلام فی ذی الحجه ثم راح یوم الترویت الى العراق و الناس یروحون الى منا ولا بأس بالعمرة في ذي الحجة لمن لا يريد الحج، کسی که نمیخواد حج به جا بیاره در خود ذی الحجه میتواند عمره مفرده به جا بیاره و حضرت این کار را کرده. در وسائل الشیعه جلد 14 صفحه 311 در احکام عمره مفرده این روایات ذکر شده. حضرت وارد مکه شدند و به عمره مفرده وارد شدند. خود این که به عمره مفرده وارد شدند معنا دارد، و الا در ماه عرض کنم که ذی الحجه ایشون از مکه بخوان خارج بشن در روز ترویه، خب حج به جا می آوردن، از اول بنابر این نبوده است و از بدو ورود از اون حینی که حضرت محرم شدند به عمره مفرده محرم شدند. شیخ مفید می فرماید و اقبل اهلها اهل مکه یختلفون الیه، رفت آمد کردن می آمدن خدمت حضرت. و همچنین من کان بها در مکه من المعتمرین، ابن الزبیر هم که در مکه بود قبلا رفته بود. و قد لزم جانب البیت و هو قائم یصلی عندها و یطوف، ابن الزبیر ملازم بوده با مسجد الحرام کنار خانه خدا بوده. و یأتی الحسین علیه السلام فی من یأتی، گایم میامد خدمت حضرت. و فیأتیه الیومین المتوالیین و یأتیه بین کل یومین مرتن. ببینید چه دقت که عبدالله ابن زبیر گاهی هر روز می آمد، دو روز پشت سر هم می آمد، گاهی یک روز در میان می آمد به قول ما. و هو امام علیه السلام اثقل و خلق الله علی ابن زبیر. و ابن زبیر خیلی برش سخت بود و سنگین بود وجود سید الشهدا در مکه. چرا؟ لأنه قد عرف ان اهل الحجاز لا يبايعونه ما دام الحسين في البلد. عبدالله ابن الزبير اصلا طالب حکومت بوده، طالب ریاست بوده و او می دانسته که تا سید الشهدا در مکه هستند یا عموماً در حجاز هستند، اهل حجاز با عبدالله ابن زبیر بیعت نخواهند کرد. خب تا اینجا باز شرحی داره ها، مطالبی در این زمینه هست بین عبدالله ابن زبیر و سید الشهدا، مطالبی هست. در یک جا مطلب جالبی یافتم که یادداشت کردم که چند نفری از رجال از جمله عبدالله ابن زبیر کنار خانه خدا بودند، بنا شد که هر کسی، هر یکی از اینها بلند شه و برود در حجر، حجر اسماعیل علیه السلام، و مهمترین حاجتش را از خدا بخواهد. نوبت که به عبدالله ابن زبیر رسید، رفت گفت که خدایا حاجت من و یگانه درخواست من آن است که به خلافت برسم. پس ملاحظه می کنید بین برنامه سید الشهدا و عبدالله ابن زبیر چقدر تفاوت، چقدر تفاوت. خب حضرت وارد مکه شدند، مردم رفت و آمد می کردن، حجاج که آمده بودند، معتمرین، والی مکه شخصی است به نام عمر ابن سعید ابن العاص الاشدق. این والی کاری که کرد این بود که آمد به خدمت حضرت سلام الله علیه، گفت آقا برای چی آمدید مکه؟ حضرت فرمودند که من آمدم به خانه خدا پناه ببرم، ملتجی هستم به خانه خدا. بیش از این گفتگو بین عمر ابن سعید اشدق و امام حسین علیه السلام من نیافتم. دقت میکنید؟ و این مطلب تتمه داره که راجع به عبدالله ابن زبیر همین عمرو ابن سعید چی گفت خواهم خوند، و بعد که حضرت حرکت کردند به درخواست بعضی از بنی هاشم که عبدالله ابن جعفر بوده یا محمد ابن الحنفیه بوده، نامه نوشته به حضرت که حضرت داشتن از مکه خارج می شدن، نامه فرستاده به توسط برادرش یحیی، و در اون نامه عباراتش هم ظاهراً عبارات مؤدبی است، خواهم خوند که آقا شما اگر در مکه بمانید از طرف من به شما آسیبی نخواهد رسید. وقتی حضرت ادامه دادن راهشون را و این نامه را اعتنا نکردند، باز دقت کنید، همین عمر ابن سعید اشدق نامه نوشت برای والی کوفه که حسین داره میاد و اگر او را به قتل نرسانی عاقبت خودت بده، که خواهم خون نامش را. دقت میکنید چی نتیجه میخوایم بگیریم؟ والی مدینه اونچنان رفتار کرد، والی مکه هم اینچنین داره رفتار میکنه. چی نتیجه میتونیم بگیریم از این مطالب؟ در این بین نامه ای رسید از یزید به ابن عباس، اما بعد فإن ابن عمك حسینا، نسبت به سید الشهدا تعبیر میکنه به ابن عمك حسینا، نسبت به ابن زبیر چی میگه؟ وعدو الله ابن زبیر التویا ببیعتی، سرپیچی کردن از بیعت من، و لحقا بمکه. اینها نفس خودشون را، جان خودشون را در معرض هلاکت دارن قرار میدن. فاما ابن الزبیر فانه صریع الفنا و قتیل السیف غدا، اخبار میکنه به عبدالله ابن زبیر، به عبدالله ابن عباس، که عاقبت عبدالله ابن زبیر قتل است و همین فردا، یعنی عنقریب به قتل خواهد رسید. و اما الحسین فقد احببت الاعتذار الیکم اهل البیت مما کان من، وقد بلغني ان رجالا من شيعته من اهل الكوفه يكاتبونه ويكاتبهم ويمنونه الخلافه ويمنيهم الامره، وقد تعلمون ما بيني وبينكم من الوصلة وعظيم الحرمة ونتائج الأرحام، میدونی که ما قوم خیشیم، وقد قطع ذلك الحسين وبته، و حسین داره باعث قطع رحم میشه، و انت زعیم اهل بیتك، تو بزرگ خاندانی، و سید و بلادک، فالقهی، برو به سراغ حسین، فردده عن السعی فی الفتنه، فان قبل منک و اناب اگر پذیرفت حرف تو را فلهو عندی الامان والکرامت الواسعه. ابن عباس جواب داد، اما راجع به عبدالله ابن زبیر، او به من مربوط نیست. عبدالله ابن زبیر اصلا حسابش از حساب ما اهل بیت جداست. فرجل منقطع عنا برأیه و اما الحسین فإنه لما نزل مکه و ترک حرم جده و منازل آبائه سألته عن مقدمه. ابن عباس میگوید پرسیدم که برای چی اومدی مکه؟ فأخبرنی ان عمالک بالمدینه اساؤوا الی، عمال تو در مدینه با ایشون بدرفتاری کردند. و عجلوا علیه بالکلام الفاحش، حرف سبک با حضرت داشتند و خلاف احترام و اکرام از حضرت مثلا اونها رفتار کردند. فاقبل الى حرم الله مستجیرا به. بعد میگه فتق الله، ابن عباس خطاب میکنه به یزید، فاتق الله في السر والعلانية ولا تبيتن ليلة وأنت تريد لمسلم غائلة ولا ترصده بمظلمة ولا تحفر له مهراتا. چه برای کسی نکن. فَكَمْ مِنْ حَافِرٍ لِغَيْرِهِ حَفْرًا وَقَعَ فِيهِ وَكَمْ مِنْ مُؤَمِّلٍ أَمَلًا لَمْ يُؤْتَ أَمَلُهُ. وَخُذْ، نصیحتش کرده ابن عباس، قرآن بخون. وَخُذْ بِحَظِّكَ مِنْ تَلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَنَشْرِ السُنَّةِ و علیکه به صیام و القیام. بیا آدم خوبی باش، لا تشغل که عنهما، از کتاب و سنت ملاهی دنیا و اباطیل دنیا تو را مشغول نکند. فإن کل ما اشتغلت به عن الله یضر و یفنا و کل ما اشتغلت به من اسباب الاخرت ينفع و يبقى و السلام. اینم نصیحت ابن عباس به یزید. یزید چی خواست از ابن عباس؟ که برو صحبت کن با ایشون که ایشون نروند به عراق و من هر طوری که تو قرار گذاشتی من امضا میکنم، امن و امان و هرچی. عمرو بن یزید، عمرو بن سعید اشدق نوشتن که کان جبارن من جبابرتی بنی امیه، اصلا از شجره ملعونه است. کان جبارن من جبابرتی بنی امیه، روزی از روزها بالای منبر پیغمبر اکرم خوندماغ شد همین عمرو بن سعید اشدق، به طوری که خون جاری شد و روی منبر هم آمد. در اونجا احمد بن حنبل حدیثی نقل میکنه به سندش که از بعضی از صحابه که سمعت رسول الله یقول که جباری از جبابره لیرعفن یا لیرعفن علی منبری جبار من جبابرت بنی امیه، حتی یسیل رعافه. قال فأخبرني من رأى عمرو بن سعيد بن العاص رعوف على منبر رسول الله حتى سال رعافه. تطبیق کردن خودشون کلام پیغمبر اکرم را بر عمرو بن سعید اشدق، لذا گفتن جباریست از جبابره بنی امیه. این مطلب در تاریخ ابن کثیر البدایت و النهایه در جلد 8 صفحه 311. اجمالاً یک چنین آدمی در باره سید الشهدا این مقدار هست که ما اقدمک، به حضرت عرض کرده برای چی آمدی؟ قال حضرت فرمودن عائدن بالله و به هاد البیت. اما نسبت به ابن زبیر میگه فوالله لنغزونه ثم لئن دخل الكعبه، و اگر رفت ملتجی شد به خانه خدا، لنحرقنها علیه على رغم انف من رغم. هر کی میخواد راضی باشه یا راضی نباشه، ملتجی بشه به خانه خدا، ما خانه خدا را هم آتش خواهیم زد. لنحرقنها علیه. این مطلب را ذهبی در کتاب تاریخ الاسلام نقل کرده در جلد 2 صفحه 268. پس ما از والی مدینه چه دیدیم؟ برو به سلامت، بعدنم الحمدلله. از والی مکه هم این را دیدیم که خوندم. اون وقت این عمرو بن سعید اشدق کسی است که بعدها اهل شام با او بیعت کردند به عنوان خلیفه، و چون عبدالملک ابن مروان ریاست را برای خودش میخواست، نقشه ای کشید، همه نوشتن مورخین که در اون واقعه در سال 70 هجری و عمرو بن سعید اشدق را امان داد و اون هم باور کرد. وقتی در قبضه عبدالملک افتاد او را به قتل رسوند، حتی نوشتن به دست خودش او را ذبح کرد. پس این آدم کسی است که از نظر بنی امیه و اهل شام اینقدر محبوبیت داشته، حتی نوشتن به همین عبارت و کان یحبه اهلها، اهل شام، و با او بیعت کردن. البته مغلوب نقشه عبدالملک شد و کشته شد. پس این که با حضرت این چنین رفتار کرد نقشه و برنامه بوده. اما اهل کوفه همچنان نامه هاشون می آمده که به مکه هم آمده. در جایی دیدم که عده‌ای از اهل کوفه هم آمدن به مکه، حالا یا به خاطر حضرت آمدن یا به خاطر حج آمدن. اینجاست که حضرت سلام الله علیه مسلم ابن عقیل را خواستند و او را به کوفه فرستادند و نامه ای خطاب به اهل کوفه هم نوشتند. دو مطلب را حضرت تأکید کردند بر مسلم. یک مطلب این که تقوای الهی را داشته باشد، امره به تقوى الله. مطلب دوم و کتمان الامر. دقت میکنید میخوام بگم که والی کوفه حالا چه کرده. والی کوفه النعمان ابن بشیره، حضرت که فرستادند مسلم را، مسلم وارد کوفه شد و وارد شد بر خانه مختار، هم مختار معروف. و بنا بود که داستان مخفی باشد که برای چی آمده و مقصد چیست و چطور و به دعوت مردم آمده است و اینها مخفی باشه. خبر رسید به نعمان ابن بشیر که مسلم آمده به کوفه و وارد خانه مختار شده، رفت منبر در مسجد، فحمد الله و اثنا علیه ثم قال اما بعد فاتقوا یا عباد الله ولا تسارعوا الى الفتنه والفرقه فان فيها يهلك الرجال و تصفك الدماء. فتنه باعث خونریزی میشه و تغتصب الاموال. خوب دقت کنید نقشه چی بوده، تأکید من بر اینه که نقشه است. اینی لا اقاتل من لا یقاتلونی، اینی لا اقاتل من لا یقاتلونی ولا آتی على من لم یأت علی. کسی که با من کار نداشته باشه من با او کار ندارم. ولا انبه نائمکم، خب اگه کسی آرومه خب من او را تحریکش نمی کنم. ولا اتحرش بکم، سر به سرتونم نمیگذارم به تعبیر امروز ما. ولا آخذ بالقرف و ذنت و تهمه، و من کسی را بی خودی دستگیر نمی کنم، به گمان کسی را مؤاخذه نمی کنم، تهمت کسی به کسی بزنه من ترتیب اثر به تهمتها نخواهم داد. عین این عبارتها را خواهیم خوند که یزید به ابن زیاد نوشته خود به ذهن به ذنت و تهمه، خود به ذنت و تهمه. اما این آقا میگه لا آخذو بالقرفه ولا ذنت ولا تهمه ولكنكم ان ابديتم صفحتكم لي، اگر تو روی من بایستید، و نکثتم بیعتکم و خالفتم امامکم، اگر قیام کنید، فوالله الذی لا اله الا هو لأضربنكم بسیفی لأضربنكم بسیفی ما ثبتت قائمه یا ما ثبت قائمه فی یدی ولو لم یکن لی منکم ناصرون. خب یعنی چه؟ این معنیش چیه؟ معنیش به تعبیر ما امروز چراغ سبز دادنه. من به ذنه و تهمه و امثال ذالک کسی رو مؤاخذه نخواهم کرد. همین باعث شد که اصحاب مسلم احساس امن کردند، داستان مسلم منکشف شد، اصحاب مسلم به مرور شناخته شدند. اینجاست که اعوان و انصار یزید در کوفه نامه نوشتن به یزید. خوب دقت کنید، به یزید نامه نوشتن که اگر کوفه را میخواهی کسی دیگری را به جای نعمان بفرست، این نعمان رجل ضعیف، لیاقت اداره امور را نداره و کوفه داره از دست میره. عبدالله ابن مسلم ابن ربیعه حضرمی نوشتن حلیف و بنی امیه بوده، از رجال طرفدار بنی امیه در کوفه نامه نوشت. اما بعد فإن مسلم ابن عقیل قد قدم الكوفه فبایعته الشیعه للحسین ابن علی فإن یکن لك في الكوفه حاجه فابعث الیها رجلا قویا ينفذ امرك و یعمل مثل عملک فی عدوک فإن النعمان ابن بشیر رجل ضعیف او هو یتضعف. دقت میکنید، یا خودش ضعیف ذاتن یا خودش را به ضعف میزند، خودش را ضعیف وانمود میکند. ثم كتب إليه عمارة بن عقبه بنحو من كتابه، اینم یه شخصیت دیگه. ثم كتب إليه عمر بن سعد مثل ذلك، عمر بن سعد هم نوشته. اینها نامه نوشتن به یزید که نعمان بن بشیر آزاد گذاشته مسلم را، مسلم داره فعالیت میکنه. بعدن خواهیم خوند که چنان اینها احساس امن کردند و به تعبیر بنده، به تعبیر بنده است البته، سادگی هم به خرج دادن، شروع کردن به خرید اسلحه و جمع آوری پول. نوشتن مسئول این کار مسلم ابن اوسجه بوده. خب الان دیگه امر مسلم منکشف شد، خلاف دستور عمل شد. نمیگم مسلم مقصره، استغفرالله، به من کسی نسبت نده یه این حرف را، لکن این چنین واقع شده. حضرت دستور داده بودن به کتمان، لکن لابد تا مدتی کتمان را رعایت کردن، ولی به هر حال به مرور دیگه تا کی کتمان کنن؟ با دسیسه ها و با این اشتباه کاری هایی که اعوان و انصار و اتباع هم ازشون سر زده، منکشف شد امر مسلم و اصحاب مسلم شناسایی شدند. این برخورد نعمان به نظر شما برخورد طبیعی بوده؟ حالا نعمان کیه؟ نعمان کسی است که پس از این که عبیدالله ابن زیاد را فرستادن، که خواهم گفت چگونه فرستادن، که اصلا حکمش را خود معاویه نوشته بوده، اصلا حکم ابن زیاد را بر کوفه خود معاویه نوشته بوده، گذاشته و رفته، این پیش سرجام بوده حکمش. حکم ولایت کوفه برای ابن زیاد بعد از این نعمان ابن بشیر به خط خود معاویه موجود بوده. و نعمان ابن بشیر برگشت به شام و ابن زیاد آمد به کوفه، که از اینجا به بعد انشاءالله فردا عرض خواهم کرد و ما حادثه هدم قبور ائمه اطهار، قبور امامین عسکریین و مشاهد ائمه اطهار و آثار اهل بیت را در سامر را مصیبت عظیمی میدانیم، حادثه بسیار بزرگی میدانیم و این مصیبت از جمله مصائبی است که به این زودی ها ولو این که ساخته بشود این حرم مطهر، این مصیبت اثر خودش را باقی خواهد گذاشت. این درد ولو ساخته شود حرم و این جرح مندمل نخواهد شد. و ما انتظار داشتیم از مسلمین غیر متعصب، غیر ناصبی که همه فرق مسلمین که ناصبی نیستن، نواصب یک عده مخصوصی هن که دست به این کارها میزنن، اما فرق مسلمینی که نسبت به اهل بیت به هر حال احترامی قائلند، انتظار داشتیم که در این مدت با حکومت عراق و شیعیان عراق، با مراجع تقلید، با بزرگان کشور ما، با رهبر این مملکت همکاری می کردند و هرچه سریع تر این حرم مطهر ساخته می شد. اینها می بایست همکاری می کردند. این کارشکنی های بعضی از دولت ها و یا حکومت ها و یا شخصیت های ولو بگیم ناصبی نیستند یا عدم همکاریشون، و الا مسئله سامر را خدای نکرده مثل مسئله بقیع نشود که شد یک امر واقع. و ما اون چی که از دستمون برمیاد عجالتا دعا کنیم و تأثرمون را اعلام کنیم و در مراسمی هم که فردا احتمالا باشد که دقیقا نمیدونم، البته در مدرسه اعظم، در مسجد اعظم مجلسی هست، باید شرکت کنیم و به هر حال این مقدار سعی و کوششی که از ما مقدور هست در این زمینه موظفیم انجام بدیم. و صلی الله علی محمد و آله.